ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. آمریکا از درگیری ارتش ترکیه و متحدانش با یگانهای مدافع خلق سوریه انتقاد کرد. حسن روحانی از حل ریشه‌ای فساد خبر می‌دهد. و 5 تن در ارتباط با آتش سوزی و انفجار در انستیتوی جرم شناسی بروکسل بازداشت شدند. آمریکا روز دوشنبه با انتقاد از درگیری میان ارتش ترکیه و برخی از گروه‌های مخالف سوری در شمال سوریه خواستاران شد که آنها توجه خود را معطوف به جنگ علیه گروه حکومت اسلامی کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، برت مک‌گورک نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در ائتلاف علیه گروه حکومت اسلامی در صفحه توییترش این درگیری را غیر قابل قبول و مایه نگرانی عمیق توصیف کرد. ترکیه و شورشیان سوری متحدش روز یکشنبه سرزمینی که تحت کنترل یگانهای مدافع خلق مهمترین گروه شبه نظامی کردهای سوریه بود را تصرف کردند. ارتش ترکیه و متحدانش 5 روز پیش از مرز عبور کردند و وارد خاک سوریه شدند. مقامات ترکیه میگویند که هدفشان دور کردن گروه حکومت اسلامی از مرزهای این کشور است، ولی در این حال خواستارانند که جنگجویان کرد هم مناطق تحت کنترلشان در مرز با ترکیه را توسعه ندهند. در این حال ارتش ترکیه روز یکشنبه حملاتش علیه نیروهای کرد در اطراف شهرهای جرابلس و منبج در شمال سوریه را افزایش داده است. بیشتر بشنوید از کیان معنوی.
عملیات ارتش ترکیه در شمال سوریه از یک هفته پیش پس از آن آغاز شد که داعش شهر مرزی کارکمیش در ترکیه را با چند خمپاره هدف قرار داد. اقدامی که به تخلیه این شهر منجر شد و شهر جرابلس در شمال سوریه که در کنترل داعش بود در پی آن هدف حملات هوایی و توپخانه ترکیه قرار گرفت. اما ترکیه که پیشتر اعلام کرده است علاوه بر داعش پیشروی کردها در سوریه را نیز تهدیدی برای امنیت ملی خود می‌داند، در روزهای اخیر حملات خود علیه کردها را نیز در شمال سوریه گسترش داده است. ترکیه یگانهای مدافع خلق از اصلی‌ترین طرف‌های ائتلاف نیروهای سوریه دموکراتیک را وابسته به گروه پیکاکا و تروریستی می‌داند. بنابر گزارش‌ها درگیری‌های سنگینی روز یکشنبه بین نیروهای ارتش ترکیه و گروه‌های سوریه تحت حمایت آنها و نیروهای سوریه دموکراتیک ائتلاف متشکل از کردها و عرب‌ها به وقوع پیوست. ارتش ترکیه در روزهای گذشته مواضع نیروهای کرد در شمال منبج و جنوب جرابلس و نیز توابع افرین را هدف قرار داده است. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، از اهداف ترکیه برای ورود به جنگ سوریه میگوید.
ترکیه از جنگی که در شمال سوریه داره دو هدف رو دنبال میکنه. یکی عقب راندن شبه نظامیان گروه داعش از مناطق مرزی و دوم دور راندن شبه نظامیان کرد. اگر کردها میتونستن به جرابلس بیان و اون رو به کنترل خودشون در بیارن، در حقیقت نزدیک میشدن به متصل کردن مناطق تحت کنترل خودشون در غرب و شرق رود فرات، و این برای ترکیه خط قرمز هست، چرا که ترکیه هم بیم اون داره که یک منطقه شبه خود مختار در مرزهای خودش شکل بگیره، منطقه کردنشین، هم این اتفاق میتونه کردهای خود ترکیه رو تشویق کنه تا به افزایش عملیات خودشون بپردازن.
از سوی دیگر جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز در دیدار با مقامات ترکیه بر ضرورت عقب نشینی نیروهای کرد از غرب رود فرات سخن گفته است و تأکید کرده که در غیر این صورت کردها حمایت آمریکا را از دست خواهند داد. ایلیا جزائری استراتژی ترکیه را در درون خاک سوریه این چنین توضیح می‌دهد.
ترکیه و نیروهایی که ازشون حمایت می‌کنه، یعنی نیروهای ارتش آزاد سوریه، به دو سمت دارن پیشروی می‌کنن. یکی سمت غرب جرابلس که داعش اونها رو تصرف کرده، 6 روستا رو در این منطقه از تصرف داعش خارج کردن و دارن سعی می‌کنن به شهرک ارائی برسن. از یک سو به سمت جنوب هم دارن پیش میرن. در جنوب نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک مستقر هست، هستن، نیروهایی که اکثرشون از واحدهای حمایت از خلق کرد هستن.
آیا ورود نیروهای ترکیه به خاک سوریه تا کنون اعتراض کشورهای عمده درگیر در جنگ سوریه را در پی داشته است؟ ایلیا جزائری:
عملیات ترکیه تا الان باعث اعتراض کشورهای بزرگ نشده. خود دولت سوریه است که اعتراض کرده، اما آمریکا برعکس از این عملیات حمایت کرده. نوع ورود ترکیه به این جنگ و همزمانیش با بهبود روابطش با روسیه تا الان مانع از این شده که مسکو اعلام مخالفت شدیدی بکنه.
جمهوری اسلامی ایران که از مدافعان حکومت بشار اسد است، آیا در قبال عملیات ترکیه در خاک سوریه چه واکنشی از خود نشان خواهد داد؟ ایلیا جزایری به نکات مشترک ایران و ترکیه در موضوع ورود ترکیه به جنگ سوریه اینچنین میگوید:
این مناطقی که درش حضور دارن الان نیروهای ترکیه، مناطقی هست که مانع از این میشه که کردها بتونن یک واحد مستقلی رو تشکیل بدن. خب در این زمینه هم نظر هست ایران با ترکیه، اما اگر این نیروها بخوان عملیات بیشتری انجام بدن، مناطقی بیشتر بگیرن و ممکن هست در حلب نیروهای ارتش آزاد سوریه به دیگر مخالفان بپیوندن، اگر عملیات بیشتر به سمت غرب کشیده بشه، به طور حتمی ایران موضعی در این زمینه خواهد داشت.
نخست وزیر ترکیه در روزهای گذشته ضمن تاکید بر ضرورت حفظ یکپارچگی خاک سوریه گفته است که آنکارا اجازه نخواهد داد یک حکومت کردی در شمال سوریه شکل گیرد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران، میگوید پرونده حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 ماهیت قضایی دارد و بر اساس قانون اساسی قوه مجری نمیتواند وارد حوزه اختیارات قوه قضایی شود. در همین باره رضا جمالی گفتگو کرده و مصطفی خسروی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ایتالیا.
چیزی که آقای انصاری عنوان کردن بیشتر برمیگشت به این موضوع که این موضوع قضایی هست، مشخصا اعلام نکردن که این موضوع در اختیار قوه قضایی هست. در اصل از سر دولت باز کردن و ارجاع دادن به یک قوه دیگر، بحثی که من توی صحبت‌های آقای انصاری میتونستم پیدا کنم و بهش اشاره کنم، چون واقعیت اینه که تا امروز صحبت‌هایی که خود آقای روحانی کرده، آقای شمخانی کرده در گذشته، همه اینها نشون دهنده این هست که اتفاقا در ید قوه قضاییه هم نیست این ماجرا، و اگر در جای پرونده وجود داشته باشه یا در شورای عالی امنیت ملی یا بالاخره در تحت نظارت شخص رهبری هست. من فکر می‌کنم اینها همه نشان دهنده این موضوع است که در 4 سال گذشته دولت نتونسته تو این زمینه موفقیتی کسب کنه، و چون یکی از وعده‌های اصلی انتخاباتی آقای روحانی بوده و الان هم به انتخابات بعدی نزدیک میشیم، دولت سعی داره نشون بده که من تلاش خودم رو کردم ولی نتونستم، در صورتی که حالا حداقل این تلاش دولت برای مردم تا امروز ملموس نبوده.
حالا آقای خسروی، درسته که پرونده رهبران جنبش سبز در حیطه قوه قضاییه گفته میشه خب قرار داره، اما آقای روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی چقدر میتونه از طریق این نهاد قدرتمند بتونه در تصمیم قوه قضاییه یا کل نظام در مورد این پرونده تأثیر بذاره؟
واقعیت اینه که آقای روحانی از سه منظر، به عنوان رئیس جمهور یعنی حافظ قانون اساسی، به عنوان رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرایی در مملکت، و همچنین به عنوان رئیس جمهور که عضو شورای عالی امنیت ملی و رئیس این شورا هست، اختیارات فراوانی داره، ولی این اختیارات تا زمانی که بخواد به حوزه عمل وارد بشه و تبدیل به یک اکت بشه که نتیجه اون حالا رفع هست یا حتی محاکمه رهبران جنبش سبز باشه، موانع زیادی جلوش هست. نقطه قوت رئیس جمهور اونجایی بود و اونجایی هست که بتونه از این ابزاری که در اختیارش داره، از این مناصب دولتی و اجرایی که در اختیارش هست، بتونه برای چانه‌زنی با مقامات، با رهبر جمهوری اسلامی و نیروهای سیاسی استفاده کنه و حرف و نظر خودش که پشتوانه مردمی هم داره رو به کرسی برسونه، اتفاقی که تا امروز نیفتاده. واقعیت اینه که آقای روحانی هم میتواند بسیاری از کارها را انجام بدهد، هم نمیتواند. در روی کاغذ میتواند به خاطر اینکه مناصب مهمی داره، مسئولیت امنیت ملی کشور بر عهده اون هست، در حوزه عمل تا این لحظه نتوانسته به خاطر اینکه از ظرفیت‌های موجود در جامعه نتونسته به درستی استفاده کنه و نتونسته اون گفتمان ویژه‌ای رو که برای رفع هست نیازه حداقل در حاکمیت راه بندازه و بتونه نظر موافق دیگر تصمیم گیران مملکت رو جلب کنه.
آقای خسروی، سال آینده انتخابات ریاست جمهوری دوره 12 رو در ایران خواهیم داشت. حل نشدن پرونده رفع حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد چقدر میتونه بر آرای آقای روحانی در انتخابات آینده تأثیر بذاره؟
میشه گفت از بخت بد یا از بخت خوب آقای روحانی، فعلا تا این لحظه در جناح مقابل آلترناتیوی برای آقای روحانی وجود نداره و این باعث میشه آقای روحانی در انتخابات آینده میشه گفت که بی رقیب باشه، یا اگر رقیبی هم در عرصه انتخابات وجود داشته باشه رقیب آنچنان توانمند و قدرتمندی نباشه و آقای روحانی نیازی به در اصل جلب رضایت آراء اون دست از مردمی که دنبال رفع حد هستند نخواهد داشت. حداقل آقای روحانی تا این لحظه من فکر میکنم که به انتخابات سال آینده اینجوری نگاه میکنه، مگر اینکه اتفاقی بیفته جناح مقابل با رقیب قدرتمند و جدی وارد بازار انتخاباتی بشه، اون موقع آقای روحانی مجبوره که از همه پتانسیل‌هاش برای جلب نظر مردم و جلب اون آرای خاموش و آرای معترضین و نیروهایی که حوزه عملشون در جامعه بسیار وسیع‌تر و گسترده‌تر هست استفاده کنه. اون موقع باید دوباره روی مسائلی مثل رفع حد هم مانور بده. اگر انتخابات تک قطبی باشه من بعید می‌دونم آقای روحانی دوباره وارد این حوزه و شعارهای سیاسی از این دست مثل رفع حد بشه. ولی اگر نه انتخابات دو قطبی بشه باز احتمال اینکه آقای روحانی نیاز به جلب آرای عمومی داشته باشه به صورت خیلی بیشتر وجود داره.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته خواهید شنید. یادواره مهدی اخوان ثالث از برترین شاعران نیمایی.
لحظه دیدار نزدیک است، باز من دیوانم مستم باز میلرزم.
در گفتگو با احمد کریمی حکاک استاد زبان و ادبیات فارسی.
پایانه های شعر اخوان که من مقاله دارم در این مورد به زبان انگلیسی که همیشه آدم رو در یک میانه آونگان میکنه.
من مهرداد قاسمفر هستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب. هر دوشنبه در مجله شامگاهی. ادامه خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در یک سخنرانی با اعلام این که به گفته او فساد با بگیر و ببند حل نمی شود گفت تا اتفاقی می افتد از ابتدا کار را از چوبه دار آغاز می کنیم. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای روحانی گفت دولت در حال پرداختن به ریشه های فساد است، اما درباره برنامه ریزی های احتمالی دولت برای حل ریشه فساد توضیح بیشتری نداد. یک روز قبل غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفته بود که در موضوع فیش‌های حقوقی نجومی تاکنون پرونده‌ای از سوی دولت به این قوه ارسال نشده است. افشای فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی به چالشی جدی برای دولت ایران تبدیل شده است. سخنگوی دادستانی بروکسل روز دوشنبه اعلام کرد 5 تن در ارتباط با آتش‌سوزی در انستیتوی جرمشناسی پایتخت بلژیک بازداشت شده و تحت بازجویی قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز سخنگوی دادستانی بروکسل گفته که آتش‌سوزی منجر به انفجار در انستیتوی جرمشناسی شده بود، اما در این حادثه کسی آسیب ندیده است. پیش از این رادیوی آرتیل بلژیک گزارش داده بود که یک خودرو حدود ساعت 3 بامداد با عبور از موانع اطراف انستیتو وارد پارکینگ آن شده و یک یا چند نفر بمبی را در نزدیکی آزمایشگاه منفجر کردند. انستیتو جرم شناسی وابسته به وزارت دادگستری است.
کارنامه.
کارگری که نمیتونه لرزن بکشو بگه
730,000 تومان حقوق به من میدم.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعتهای 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعتهای 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می شود.
سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرد که شمار قربانیان انفجار انتحاری در یک مجتمع نظامی در بندر عدن در جنوب یمن به دست کم 45 تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز یک سخنگوی پزشکان بدون مرز گفت که 60 تن نیز که در این انفجار انتحاری زخمی شدند در بیمارستان این سازمان در عدن بستری شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که این انفجار در پی ورود یک اتومبیل حامل بمب به یک اردوگاه آموزشی ارتش در شمال بندر عدن صورت گرفته است. این خبرگزاری تعداد کشته شدگان را 60 تن اعلام کرد. بندر عدن مقر موقت دولت عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن است. شهر صنعا پایتخت یمن در تصرف نیروهای گروه شیعه حوثی است. در ساعت 16:15 با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. در این بخش خبری از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.